أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در مسئله 26 از مسائل مکاسب محرمه‌ای که علت حرمت کسبشون حرمت خود اون مکاسب هستش، ولایت از قبل جائر بود که ایشون در اونجا یه خاتمه ای رو مطرح کردن. بعد از اینکه گفتن که ولایت از قبل جائر در یک سری موارد مثل قیام مصالح مسلمین، مثل ارشد خدمت شما امر معروف و نهی از منکر، مثل اکراه با یه شرایطی جایز میشه، ایشون یه خاتمه‌ای رو مطرح کردن در مورد چیزهایی که شایسته است حالا این والی در مواردی که جایز ولایت رو بپذیره نسبت به خودش و نسبت به رعیتش به اینها عمل بکنه. در اونجا یک روایتی رو نقل کردن از جناب ارشد خدمت شما که عبدالله ابن سلیمان که میگه که عبدالله نجاشی یک برده ای داشت، با اون برده آمد خدمت امام صادق علیه السلام، نامه ای از عبدالله آورد که در اون نامه عبدالله اجمالش این بود، جلسه قبل خوندیم، که از حضرت طلب کرده بود که من رو منصور دوانیقی به ولایت اهواز گماشته و از شما طلب دارم که شما من راهنمایی کنید، چه کار کنم، چه نکنم، با کی مشورت کنم، با کی سرمو بگم، زکات رو کجا قرار بدم، ارشاد خدمت شما که خمس رو به کی بدم، چجوری خرج بکنم و موارد مختلفی که و هر چیزی که صلاح میبینید راجع من به من خلاصه در نامتون اگر صلاح میدونید بیان کنید. بعد ایشون میفرماید که قال عبدالله ابن سلیمان، جناب عبدالله ابن سلیمان که راوی این روایته، میگه فعجابه او ابو عبدالله علیه السلام، پس امام صادق علیه السلام جواب او رو اینجور دادن که بسم الله الرحمن الرحیم، احاطک الله بصنعه، به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند متعال تو رو به صنع خودش، یعنی اونجور که خودش میدونه و برات میسازه، تو رو احاطه کنه، یعنی مراقبت باشه، و لطف بکه به منه و به منت خودش به تو لطف بکنه، و کلعک به رعایته و به رعایتی که میکنه راجع به تو، تو رو حفظ بکنه، کلعه یعنی حفظه، فانه ولی ذلک، چون خداوند قادر علی ذلک، ولی یعنی قادر، قدرت و این کارها رو چی داره. اما بعد فقط جاءنی رسول که به کتاب که فقرأته و فهمت جمیع ما ذکرته، پس به تحقیق فرستاده تو با نامه تو به سمت من آمد و من اون نامه رو خوندم و خوب فهمیدم هر اون چه که در او ذکر کرده بودی، و سألت عنه و اون چه که ازش سوال پرسیده بودی، و ذکرت و تو در اون نامت گفته بودی که انک بلیت به ولایت الاهواز، تو به ولایت اهواز امتحان شدی و مبتلا شدی، و سر رنی ذالک و ساعنی، این خبر هم منو خوشحال کرد هم منو ناراحت کرد، و سأخبرو که به ما ساعنی من ذالک و ما سرنی انشاءالله تعالی، و به زودی به تو خبر میدم به اون چه که من رو ناراحت کرد از این ولایت تو و اون چه من رو خوشحال کرد اگر خداوند بخواهد. فاما سروری به ولایتک، پس اما سرور و خوشحالی من به ولایت تو، فقلتو عسا ان یغیث الله بک ملهوفا خائفا من اولیاء آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پس با خودم گفتم که امید است که خداوند متعال به واسطه ای تو یک ملحوف، ملحوف یعنی مظلوم، از لحف میاد به معنی ظلم، لحوف یعنی ظلم ها، لحوف سید ابن طاووس که راجع به کربلا و تاریخ کربلا نوشته شده، مربوط به ظلم هایی است که به اهل بیت در این ارشاد خدمت شما بره شد. فقلت عسى ان یغیث الله بک ملحوفا خائفا، ای چه بسا خداوند باران رحمتش رو به واسطه ای تو بر یک مظلوم ترسانی، خائف یعنی ترسیده، من اولیاء آل محمد، از دوستان آل محمد صلوات الله علیه و آله و سلم بباراند، و یعز و بک ذلیلهم و ذلیل اونها رو و خار اونها رو واسی تو عزت ببخشد و یکسو بک عاریهم و کسی از اونها رو که از اولیاء آل محمد رو که عاری هستن و لباس مناسبی ندارن به واسطه لباس بپوشاند و یقوی بک ضعیفهم ضعفای اونها رو به واسطه تو تقویت کند و یطفئ به کنار المخالفین انهم به واسطه تو آتش مخالفین و اهل سنت رو از این خلاص مظلومین چکار بکنه؟ خاموش بکنه. و اما الذی ساعنی من ذلک، این چیزی بود که من خوشحال شدم شنیدم که تو والی اهواز شدی، اما اونچه که من رو ناراحت میکنه از این خبر، فان ادنا ما اخاف علیک، بس همانا کمترین ترسی که بر تو دارم، ان تعسر به ولی لنا، این هستش که تو بلغزی نسبت به یکی از دوستان ما، پات بلغزی. فلا تشم رائحت حلیرت القدس، پس نخواهی بوید بوی حظیره قدس را. حظیره به دیوار گفته می شود، به اون حاشیه گفته می شود، میخواد به یکی اون خلاصه بوی حومه قدس را هم و بهشت را هم نمیشنوی تا چرسه به بوی خود بهشت، یعنی اینقدر از بهشت دور میشی. به انی ملخصان لکه، پس همانا من برای تو خلاصه میکنم جمیع اما سلطن، هر اون چی که از او سوال پرسیده بودی، و این انت عمل تبهی ولم تجاوز تو، پس اگر تو به این چیزهایی که من برات خلاصه میکنم عمل کنی و از اینها عبور نکنی، از اون خط قرمزهایی که برات قرار دادم، رجعو تو ان تسلم انشاءالله تعالی، امید دارم که انشاءالله تعالی اگر خداوند متعال بخواد تو از این خلاصه لغزش نسبت به اولیاء ما در امان باشی و سالم بمانی. اخبرنی یا عبدالله ابی ان آبائه، ای عبدالله نجاشی پدر من از پدرانش، ان علی علیه السلام از امیر المومنین علی علیه السلام، ان رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و سلم نقل کرد که انه قال، که حضرت فرمودن من استشاره اخوه المؤمن، هر کسی که برادر مؤمنش او رو ازش مشورت بخواد، ولم یمحضه النصیحه، پس نصیحت و خیرخواهی او رو و خودش رو برای اون برادرش خالص نکنه، صلب الله لبه، خدا عقلش ازش میگیره، خدا نعمتی داده بهش، نعمت عقل، و اینم بقیه مؤمنین میدونن، میان پیشش میخوان از این نعمت عقل او بهره ببرن، مشورت بگیرن. این اگر بخیلی کنه و هر اونچه که میفهمه به او مشورت نده و خیرخواهی خودش رو در طبق اخلاص نگذره و تقدیم او نکنه، خدا این نعمت رو ازش کار میکنه، میگیره، این نعمت عقل رو ازش میگیره. و علم انی سأشیر علیک، پس بدان و بدان که من به زودی به تو اشاره خواهم کرد، به رأی ان انت عملت بهی، به رأی و خلاصه نظری که اگر بهش عمل بکنی، تخلصت من ما انت تخافه، تو از آنچه که ازش ترس داری خلاص خواهی شد. و علم ان خلاصک و نجاتک فی حقن دماء، و بدان که خلاص شدن تو و نجات تو در حفظ خون هاست، و کف العزا، و خودداری از اذیت کردن، انا اولیاء الله، از دوستان خداست، نسبت به دوستان خداست، و رفق به رعیه، و مرافقت و دوستی و رفاقت با رعیت و کسانی است که زیر حکومت تو، تحت حکومت تو زندگی می کنن، و تعنی و صبور بودن و عجله نکردن در تصمیم گیری هاست، و حسن المعاشرت معلین فی غیر ضعف، و خوب معاشرت به حسن، یعنی خوب با مردم عرض شود خدمت شما که معاشرت کردم، اونم معلین با نرمش، متفق غیر ضعف، نه اینکه مردم خیال کنن چون تو ضعیفی، چون ازشون میترسی، داری باشون اینجور با محبت و با نرمی برخورد میکنن، بفهمم در این اقتدار شما داری با اینها با ملاتفت برخورد میکنی، و شدت فی غیر عنف، از اونور بجاش هم با شدت و با سختی برخورد کنی با خلافکاری های مردم، منتها فی غیر عنف، در حالی که این شدت تو به خاطر عنف و ظلم نباشد، به خاطر غیر ظلم باشد، نه اینکه بخوای ظلم بکنی شدت به خرج بدی، نه، شدت در عدالت در واقع داشته باشی، اینو میفرماد. و مدارات و صاحبک، با این صاحب خودت، این همراه خودت، منظور از صاحب همون منصور دوانقی است که او رو به حکومت اهواز گذاشته، با اونم مدارا بکنی، و من یرد علیک من رسوله و همچنین با کسانی که بر تو وارد میشن از فرستادگان این صاحب دو که جناب منصور دوانیقی چی باشد و رفق و به رعیتک. البته این دیگه میدونید این حسن ذاتی نداره، این حسنش حسن عرضی، چون اگه با او خوب برخورد نکنه طبیعتا اونم این اذیت میکنه یا از اینجا برش میداره و یه شخص بدتری رو قرار میده و این به ضرر مؤمنین و اولیاء الله از این باب میگن. ولی خود منصور دوانیقی که مدارا کردن با او هیچ بچه حسنی ذاتا نداره. و رفق و به رعیتک و ان توقفهم علی ما وافق الحق و العدل. و همچنین رفق و ببخشید و رفق و به رعیتک، میگه خب حالا من به شما بگم این رفق به رعیه که من گفتم که اگه میخوای خلاص بشی نجات پیدا کنی چند تا کار باید بکنی، یکیش رفق به رعیه هست، با رعیت خودت رفیق بودن هست. این یعنی چی؟ به این که رفاقت به این نیست که هر کاری دلشون خواست گذاری بکنن، نه، رفاقت به این است که توقفهم، یعنی متوقف کنی، جلشون رو بگیری، الان موافق الحق و العدل، بر اون چه که موافق با حق و عدالته، تا جایی که بر مبنای حق و عدالت جلو میرن کارشون نداشته باشی، اگر دیدی میخوان تجاوز کنن جلشون رو بگیری، اینا رو متوقف کنی بر حق و عدالت، بگید آقا شما اختیار دارید در این دامنه و محدوده حق و عدالت هر کاری دلتون خواست انجام بدید. اینو میگن رفق. رفق یعنی سختگیری بیجا نکردن، نه یعنی آسانگیری بیجا کردن. ان شاء الله تعالی اگر خداوند بخواهد. و ایاک و سؤات، و برحذر باش از کی؟ از سؤات. سؤات جمع سائی هستش. سائی به چه معنا هستش؟ به معنای سعایت کننده و شخص بدگو می باشد. اهل نمائم چیان؟ اهل نمائم یعنی بعد از اهل نمائم معناش معلوم بشه. نمائم جمع نمیمه هست. نمیمه یعنی چی؟ یعنی ارشاد خدمت شما که سخنچینی کردن. اهل نمائم یعنی کسانی که اهل سخنچینی چی؟ هستن. فلا یلزغن نبکم انهم احد، پس هیچ کدوم از اینها به تو نچسبن. یلزغن یعنی یلزغن، خودشون رو به تو نچسبونن، همیشه همراه تو باشن که هی بدگویی رو بکنن، سخنچینی او رو بکنن. و لا یراک الله یوما و لیلة و انت تقبل منهم صرفا ولا عدلا، و خدا یه موقعی نبیند از تو روز و شبی رو که تو در حالی که تو قبول میکنی از همین سؤات و اهل نمائم صرفا ولا عدلا. صرف یعنی توبه، یعنی یک کار غلطی کردن میان جلو تو ادعای توبه میکنن که تو اونها رو ببخشی، نباید توبه اینها رو ببخشی. ولا عدلا یعنی که میان یک چیزی رو به عنوان عوض این غلطی که کردن به تو پرداخت میکنن که تو دست از سرشون برداری و تو رهاشون بکنی. نبیند خدا از تو که توبه اینها رو بپذیری، یه چیزی رو به عنوان فدیه و جایگزین اشتباهاتی که اینها کردن از اونها بپذیری و رهاشون بکنی. فیسخط الله علیک و یحتک و سترک، اگر این کارو کردی خدا بر تو غضب میکند و پرده آبروی تو رو میدرد، حتک ستر تو میکند. و حذر مکر خوزی الاحواز، بعد حضرت فرمودن از مکر و حیله خوزی اهواز بر حذر باش. خوزی ارشادی قبیله‌ای بودن در خوزستان که اینها معروف بودن به مکر و حیله در اون زمان، که حضرت فرمودن مواظب اینا باش که اینا خلاصه آدمای مکاری هستن، اذیتت نکنن. فان ابی اخبرنی، چرا؟ چون پدر من امام باقر علیه السلام خبر داد، ان آبائه ان امیر المؤمنین علیه السلام که قال، از پدرانش از امیر المؤمنین علیه السلام که حضرت امیر فرمودن ان الایمان لا یثبت فی قلب یهودی ولا خوزی ابدا، همانا ایمان ثابت نمی شود در قلب یهودی و همچنین در قلب خوزی ابدا. به این جهتی که من اومدم این رو شما رو بر حذر داشتم. و اما من تعنزو بهی و تستریح الیه، اما اینکه پرسیدی گفتی که چه کسی رو بهش اونس بگیرم و باهاش راحت باشم، در حالت راحتم به اون مراجعه کنم، تلجو و تلجو امور که الی، و کسی که در امورت به او پناه ببری، فهمد این کیان؟ فذلک رجل الممتحن المستبصر، پس اون شخص شخصی است که ممتحنه، یعنی امتحان خودشو پس داده. و المستبصر، المستبصر یعنی کسی هستش که ارشاد خدمت شما که روشنبینه، کسی که مردم و جامعه رو میشناسه. الامین امانت داره، حرف تو رو این ورانور نمیبره نمیزنه. الموافق لک علی دینک، از اون ورم بر دین تو با تو موافقه، از همین شیعیان و دوستان خودمون باشه، آدم غریبه رو وارد نکنی. و میز اعوانک و جرب الفریقین، فرمود اعوان خودت رو، یاران خودت رو تمییز بده به دو دسته اعوان و یاری کنندگان بر خیر و همچنین اعوان و یاری کنندگان بر شر تقسیم کن. این دوره بریت میبینی کدوماشون به تو تشویق میکنن، کمکت میکنن تو کارهای خیری که میخوای انجام بدی، کدوما تا میخوای یه کار شری انجام بدی میدو انجلویا تشویقت میکنن که یه کار شری رو انجام بدی. اینا رو تمیز بده، جدا کن. و جرب الفریقین، یعنی اینکه اعوان خیر و اعوان شر رو اینا رو تجربه بکن و مورد تجربه قرارشون بده. فین رأیت هنالک رشتن فشأنک بیا، اگر دیدی که نسبت به یکی از اینها، مثلا فرض کن اون گروه شر، دیدی که اینها یه رشدی پیدا کردن و دارن مثلا بر میگردن به سمت خیر و دارن تغییر میکنن، اون وقتی تو دانی و اونها هر جور که دلت خواست باشون برخورد بکن. اما تا وقتی که اینها از اعوان شر هستن، به اینها منظور این است که توجه نکن. و یا کن تاتی درهمن او تخل عصوبن او تحمل علا دابتن فی غیر ذات الله، و برحذر باش که یه درهمی رو بدی یا یک پارچه ای رو خلعت به عنوان خلعت هدیه بدی. او تحمل علا دابتن، این کنایه هست، سواره بر یک داب بکنی، یعنی اینکه یک دابه ای رو به کسی هدیه بدی، یک حیوان چارپایی رو به کسی هدیه بدی، منتها فی غیر ذات الله. این کارت به خاطر خدا نبوده باشه، به خاطر غیر خدا باشد. لشاعر آموز هک، به کی؟ به شاعر، کسی که اومده شعری خونده، خوشت اومده، تعریفتو کردن، بهش هدیه بدی. آموز هک دلغه که اومده، خوب شما رو خندونده و شما رو به زهکی واداشته، بیاد به او بدید. یا ممزه، ممزه یعنی کسی که شوخی میکنه، مزاح میکنه، منظور دلغک نیست که خودش خنده داره، نه، کلماتی میگه که اون کلمات شما رو به خنده در میاره. ممزه الا عطایت مثل او فی ذات الله، برحذر باش که این پولا رو بدید فی غیر ذات الله، برای غیر خدا، به این افراد، مگر اینکه حداقل مثل اون رو در راه خدا به فقرا و ارشاد، مواردی که فی سبیل الله محسوب میشه، بری پرداخت بکنی که این چی بشه؟ این بیاد پوشش بشه، کفاره اون گناهت بشه. لأن الحسنات یذهبن السیئات، دیگه چون حسنات سیئات رو طبقای قرآن از بین میبرن. حداقل اگر هم این کارو کردی، حتما گویا آدم به عنوان حاکم، چون حاکم اهل جوره دیگه، اونا این کارا رو میکنن، به شعراشون سله میدن، به نمیدونم به دلقکشون، به ممزهشون، به اینها سله میدن. اینا برای خدا نیست، برای عیش و عشرت خودشونه، برای حال اومدن نفس خودشونه. اینم خب تو حکومت اون هاش هم چه انتظاری ازش هست؟ اگه یه جای دیگه نمیتونی باید این کار انجام بدی، حداقل کنارش یه کفاره ای هم برای این کار انجام بده، و اونی که مثل همون خدی که برای اینا خرج میکنی در راه خدا خرج کن. بل تکن جوائزک و عطایاک و خلعک للقواد و رسل و الاحفاد و اصحاب رسائل. بعد ازت میفهمن این جایزه هایی که میدی، این عطایایی که میکنی، این خلعت هایی که هدیه میدهی به قواد. قواد جمع قاعده، قواد ببخش، جمع قاعده، به معنای کسی که راه رو به لشکر نشون میده، راهنمای لشکر. و رسول، رسول یعنی فرستادگان که نامه ها رو میبرند و میارن. ول احفاد، احفاد جمع حفیده، به معنای کسی که حکومت به واسطه او تقویت میشه، افرادی که حکومت رو تقویت میکنن، مثلا ممکنه رئیس یک قبیله ای باشه و امثال اینا. و اصحاب الرسائل، اصحاب الرسائل به معنای دفتردارانه، کسانی که به کتابت و ثبت و ضبط اموری مثلا امور لشکری، امور ارزاق، امور قضاوت و امثال اونها اشتغال دارن. و اصحاب الشورت، شورت جمع شورت است، اصحاب الشورت به معنای رؤسای شورته ها میباشه، رؤسای شورته ها میشه. و شورت هم به دو تا معنا اطلاق شده، یکی به معنای کسی که حفظ نظم و امنیت داخل شهر به دستشه، همون پلیس، اصحاب الشورت به این معنا میشه، یعنی رؤسای پلیس. یکی هم به معنای مقدم جیش، یعنی اون کسانی که توی خط مقدم سپاه قرار میگیرن. و اصحاب الشورت یعنی فرماندهان اون خط مقدم سپاه مثلا حکومت تو. اینم ارشاد خدمتشان یه معناش. ول اخماس، اصحاب الاخماس دیگه چی؟ اخماس که جمع چیه؟ خمیسه، اینجا جمع خمس نیست، به معنای جیش و سپاه. چرا به سپاه میگن خمیس پنجگانه؟ چون که سپاه از پنج قسمت تشکیل شده، مقدم، جلوی سپاه، مؤخر، پشت سپاه، میمنه، سمت راست سپاه، میسره، سمت چپ، جناح سمت چپ سپاه، و قلب که مرکز سپاه هستش. این پنج قسمت به این جهت بهش میگن خمیس. اصحاب الخمائس یعنی چی؟ فرماندهان لشکرها. و ما عرد تن تصرف فی وجوه البر و النجاح، و هر اون پولی که میخوای خرجش بکنی در راه خوبی و نجاح. ارشد خدمت شما که یعنی غلبه بر دشمنان، نجاح یعنی پیروزی و غلبه بر دشمن، و صدقه و اون پولایی که صدقه میدی، و الفطره اون چیزایی که به عنوان فطره میدی، و الحج اون چیزایی که برای حج خرج میکنی، و شرب چیزایی که برای تأمین آب و آشامیدنی مردم هزینه میکنی، و الکسوت التی تسلی فیها اون لباسی که درش نماز میخونی و تسل و بها، و به اون لباس احیانا سله میدی به دیگران و هدیه میدی به اون لباس ها به دیگران، و الهدیه التي تهديها الى الله عز وجل و الى رسوله، و اون هدیه ای که به خداوند عز وجل و رسولش هدیه میدی، منظور چیه؟ پول به خدا و میشه هدیه داد، یعنی اینکه از این راه که مثلا برای فقرا خرج میکنی و فی سبیل الله خرج میکنی، اینها همه باید من اطیب کسبک باشد، از پاکیزه ترین خلاصه درآمدهای تو باشد، از اطیب کسب تو باشد. بعد میفرماد ونظر یا عبدالله ان لا تکنز ذهبا، حواستو جمع بکن، نگاه بکن، دقت کن ای عبدالله نجاشی، که هیچ طلا ولا فزتن، هیچ طلا و نقره ای رو کنز نکن و ذخیره نکن برای خودت. فتکون من اهل هذه الآیه، که اگه کردی از اهل این آیه خواهی بود، که از خداوند متعال میفرماد الذین یکنزون الذهب والفضه، اون کسانی که طلا و نقره رو کنز میکنن و نگه میدارن، ولا ينفقونه فی سبیل الله، او رو در راه خدا خرج نمیکنن، فبشرهم عذاب علیم، پس اونها رو به یک عذاب دردناکی بشارت بده. ولا تستسقرن من غلو او فضل طعام تصرفه فی بطون خالیه تسکن بها غضب الله رب العالمین، و کوچک نشمر من غلو، هیچ هر شبت خدمت شما هلوی رو، هلو یعنی شیرینه هایی مثل شکر، خورما، شیره و امثال اونها رو میگن، او فضل طعام یا اضافه غذای خلاصه خونه خودت یا دربار خودت رو، که تصرفه فی بطون خالیه، که اون رو خرج میکنی در شکمهایی که خالیست، و تسکنه بها، و به واسطه این صرف این حلب و فضل طعام در این بطون خالیه آرام میکنی غضب خدا پروردگان عالمیان رو. اینا رو کوچیک نشمار، نگو حالا یه ذره غذا اضافی اومده مثلا اینا رو بریزیم دور، نه، اینا رو ببر استفاده بکن. و علم انی سمعت ابی یحدث عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام، و بدان که من شنیدم از پدرم که از پدرانش حدیث کرد، از امیر المؤمنین علیه السلام، که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال یوما لاصحابه، که حضرت امیر فرمودند پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم یک روز به اصحابشون فرمودند ما آمن بالله و الیوم الاخر من بات شبعانا و جاره جائع، ایمان به خدا و روز آخرت ندارد کسی که سیر بخوابد در حالی که همسایه او گرسنه است. و قلنا هلکنا یا رسول الله، میگه پس ما گفتیم که ای رسول خدا، پس ما نابودیم، شما هممون اینجور هستیم، خیلی ها همسایه هامون میشناسیم آدمایی که گرسنه میخوابن و ما سیر میخوابیم. فقال من فضل طعامکم، حضرت گفتن نه، منظور اون نیست، منظور این است که بالاخره از اضافی غذاتون که میمونه ببر واسه همسایت، و من فضل تمرکم خرماتون یه چند تا میمونه اونو ببر واسه همسایت، و رزقکم از روزیت چیزی اضافی میمونه، هی جمع نکن که مثلا یه ماشینی در حد نیازت داری بری سه برابر اون ماشین میلیاردی بخری، نیاز نداری، برو به همسایت کمک کن. و من فضل تمرکم و رزقکم و خلقکم و خرقکم، این خلق عرض شود خدمتشون خلق ببخشید، خلق اسم جنس جمعیه، مفردش هم خلقه هستش، اسم جنس جمعی چیه؟ اسمش که دلالت بر یک جنس میکند، و ابتداعا هم عرض شود خدمت شما که دلالت بر همه افراد اون جنس داره، و اگر بخواد مفردشو برسونه یه تا میگیره، مثل نخل و نخله، نخل یعنی درخت خرما، نخله یعنی یک درخت خرما، اون اولی دلالت بر جنس درخت خرما میکنه، و این دومی دلالت بر یک فرد خاص از اون ارشاد خدمت شما، فرد خاص که نگیم، یعنی یک فرد، یعنی فرد واحد نه فرد متعدد، از اون جنسی میکنه. حالا خلق و خلقه، خلق یعنی لباس کهنه، خلقه یعنی یک لباس کهنه، یه از این خلق خودتون، از لباسهای کهنه خودتون بدید مثلا به اونها. خرق جمع خرقه هست، خرقه معنی لباس مندرسه، خلق یعنی کهنه، هنوز به حد اندراس و پوسیدگی نرسیده، خرق یعنی لباسی که دیگه حتی ممکنه مندرس هم شده و تا رنگ رو رفته شده و حالت پوسیدگی رسیده. و خرق کم که تطفئونه بها غضب رب تعالی، که بواسطه اینها غضب پروردگار متعال رو چکار میکنید؟ خاموش میکنید. و سعونبوک به هوان دنیا و هوان شرف و علی من مضی من السلف و التابعین، و به زودی به تو خبر میدم به پستی دنیا. هوان دنیا یعنی پستی دنیا. و هوان شرفها علی من مضی من السلف و التابعین، و همچنین و به فرودستی و پستی شرافت دنیا نسبت به کسانی که از گذشتگان که رفتن و از آیندگان که خواهند آمد. دنیا اینجوریه. فقط حدثنی محمد بن علی بن الحسین علیه السلام، پس برای من حدیث کرد محمد بن علی بن الحسین پدرم امام باقر علیه السلام که قال لما تجهز الحسین علیه السلام الى الکوفه، وقتی که امام حسین علیه السلام آماده شد که بره به سمت کوفه، اتاه و ابن عباس عموی عرشبت خدمت شما ایشون حضرت عرشبت جناب ابن عباس آمد پیش حضرت، فناشده الله و الرحم، پس ایشون رو قسم داد به خدا و اون رابطه خیشاوندی که بینشون هست، کن یکون هو المقتول و بتک، من قسم میخورم اونی که قرار کربلا کشته بشه توی یا حسین. و قال انا اعرف به مسرع منک، امام حسین علیه السلام فرمودن من به مسرع خودم، مسرع مفعل بر وزن مفعل ارشد مصدر میمیه، یعنی به کشته شدن و قتل خودم از توی ابن عباس خیلی آشناترم، به من گفتن کی کجا به دست کیا کشته میشم. و ما وقتی یا وقتی من از دنیا الا فراقها، در حالی که وقت من از دنیا نیست مگر رها کردن و دوری از دنیا. وقت یا وقت به چه معناست؟ وقت اگر به فتح واو خونده بشه، به همینطور که خوندم وقت خونده بشه، به معنای سعد و جهد و سعی و جهد و تلاش میشه. یعنی حضرت میخواد بفهمه آقا من تلاشم نسبت به دنیا نیست مگر دوری از دنیا، من از زور میزنم از دنیا دور بشم، من دو دستی چارچنگولی نچسبیدم به این دنیا که نمیرم کشته نشم، من کارم فرار از دنیاست، مثلا نیازی به دنیا ندارم. یکی، یا اینکه وقت نخونیم به ذم واو بخونیم، معنی وقت یعنی منظور مقصود و هم مقام باشد، حضرت بخواد بفهمد آقا من هیچ هم مقامی نسبت به دنیا ندارم مگر دوری ازش، من اصلا دنبال نزدیکی و به دست آوردن دنیا نیستم که تو میگی تو کشته میشی. الا اخبر که ای ابن عباس به حدیث امیر المؤمنین علیه السلام، ای ابن عباس آیا من تو رو خبر ندم به حدیث امیر المؤمنین علیه السلام و دنیا، به داستان امیر المؤمنین علیه السلام و دنیا؟ فقال له بلا، ابن عباس به حضرت عرض کرد بله به من خبر بدید. لعمری انی احب بلا ان تحدثنی به امرا، به جان خودم که من انی احب بو، همانا من دوست دارم که شما برای من به اون قضیه امیر المؤمنین و دنیا شکار بکنید و به امر دنیا به من حدیث کنید و به من عرشت خدمت شما که خبر بدید. بعد فقال ابی، امام صادق علیه السلام میفهمن وقتی که اون اینجوری گفت، پدرم امام باقر علیه السلام بهش فرمودن قال علی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام فرمودن سمعت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یقول، از پدرم امام حسین علیه السلام شنیدم که میفرمودن حدثنی امیرالمومنین علیه السلام قال، برای من نقل کرد امیرالمومنین علیه السلام و فرمود انی کنتو به فدک فی بعض هیتانها، من در فدکم در بعضی از هیتان فدک، هیتان جمع حائط، حائط به باقی گفته می شده که دورش به دیواری گرفته شده و محدود بوده، اصطلاحا به باغ گفته، کنایه از باغه، یه در بعضی از باغهای سرزمین فدک من بودم، وقت سارد لفاطمت علیه السلام، و اون موقع هم برای حضرت زهرا شده بود، یعنی بعد از عرشت خدمت شما فتح فدک بود و هدیه داده شدنش به حضرت زهرا سلام الله علیها بود و این ملک فاطمه بود، اینجور نبود که من رفته بودم واسه یهودی ها کار بکنم. فاذا انا به امرأت قد فهمت علیه، پس در اون هنگام به ناگاه من در مقابل یک زنی قرار گرفتم که قد فهمت علیه، فهمه یعنی دخلت و رمت به نفسها، یعنی بر من وارد شد و خودشو به سمت من پرتاب کرد. و فی یدیم اصحاد، حالا تو دست منم یک بیلی بود و انا عملو بها، داشتم با این بیله خلاصه کار میکردم با این مسحات. فلما نظرت الیها، وقتی که به این زن نگاه کردم، پار قلبی مما تداخلنی من جمالها، قلب من پرواز کرد از اون چه که بر قلب من داخل شد از شدت زیبایی این زن. خب این بخش از روایت با مقام عصمت حضرت شاید بگه کسی مثلا منافات داره. یعنی چی؟ یعنی حضرت مثلا نگاه حرام به این کرده و قلبش هم پر کشیده واسه یک نگاه حرام و اینها. این یه مقداری ممکنه کسی بگه آقا این روایت نمیشه پذیرفت. پاسخ این است که نه، این منافاتی با مقام عصمت نداره، چون ایشون هم مثل بقیه انسان‌ها برخوردار از قوه جسدیه بودن. و اینکه قوه جسدیه در نگاه اول هم میدونید حرام نیست طلبی داشته باشه. انسان این نگاه اولی که میکنه عمدن نظر اول برای توست، نظر دوم بر علیه توست. نگاه اول چی ایرادی نداره. حضرت فرمودن ما نگاه اول که به این افتاد انقدر زیبا بود که قلب من پر کشید. خب بله، حضرت هم یک انسانه، در کنار اینکه معصومه یک انسانه. اون جنبه انسانی این رو میگه، همونی که تو حضرت یوسف هم بود که فرمود که رب ان نستجنا احب الی مما تدعونني الیه، یا سجن و زندان برای من دوست داشتنی تر است از اون چه که اینها منو بهش دعوت میکنن. یعنی معلوم میشه که اونم بد نبوده، بدش نمیومده، بالاخره جوان بوده، اونها هم زیبا بودن، یکی دوتام نبودن، همه ازش درخواست کام کرده بودن، چه اشکالی داشت؟ یعنی به عنوان انسان این در وجودش آدمی نبوده که مثلا عقیم باشد یا عرشبت خدمت شما خواجه باشد و هیچ حس جنسی نداشته باشد. ولی هنری نکرده بود حضرت یوسف علیه السلام که خودداری کرده بود. هنر حضرت یوسف به اینه که میتوانست و لذت هم میبرد و در این حال فرمود خدایا من تو رو بیشتر دوست دارم از این لذت ها. اینا رو هم دوست دارم، اما تو رو بیشتر از این دوست دارم. ولی ازا من این لذت ها رو میگم، من رو بفرستی زندان بهتر از این است که این لذت ها بخواد باعث غضب تو بشه و من از تو چکار بکنه؟ دور بکنه. حضرت هم هیچ منافاتی نداره که مثل بقیه انسان ها بگیم برخوردار از قوه جسدی قوه شهویه بودن. قوه جسدی هم و قوه شهوی هم میدونید در نگاه اول گفتیم هیچ حرمتی نداره که با اسمت منافاتی داشته باشه. مهم اینه که اون قوه روحانیت و اون خلاصه قدرتمند بودن اون جهت روحانی حضرت و غالب بودنش بر جهت قوه شهوانی و جسدی حضرت، این مانع از استمرار نگاه به نامحرم بشه. این یک توجیه. البته بعضی علما در توجیه این بخش از روایت فرمودن امیرالمومنین به علم غیب خودش میدونسته این زن اصلا دنیا نیست و زن عادی نیست تا نگاه بهش حرام باشه، حتی اگه نگاه دوم هم باشه خیلی مشکلی نداشت. اما حالا ما اینو نمیگیم، همون نکته اولی که عرض کردیم به نظر میاد که خیلی بهتر باشه. میفرماید که خلاصه اتار قلبی من ما تداخل نیمه جمال ها، من بهش نگاه کردم، قلبم از آن چه که از جمال و زیبایی او به قلب من وارد شد پرواز کرد، اینقدر زیبا و عرشبت خدمت شما خواستنی بود. فشبهتها به بسینه بنت عامر، پس من او رو تشبیه کردم به بسینه بنت عامر جمحی. و کانت من اجمل نساء قریش، و این بسینه بنت عامر جمحی دختر عامر جمحی، این از زیباترین زنان قریش بود. اینقدر زیبا بود که به او تشبیهش کردم، بودن این مثل فلانیه. اینجا هم باز دوباره بعضی هم میگن که خب پس معلوم میشه که حضرت اینقدر به اون بسینه بنت عامر جمحی نعوذ بالله نگاه میکرده که تو ذهنش مونده که بعد اینو به او تشبیه کرده. اینم باز یک شبهه دیگه میشه. این نیست. ببینید بسینه، وقتی میگن بسینه بنت عامر جمحی، بعدم میفهمد اون از زیباترین زنان قریش بود، این یک ضرب المثل شده. اصلا معلوم نیست، شاید مال 200 سال قبل از امیرالمومنین علیه السلام بوده، مال کی بوده. ضرب المثل شده، میگفتن این هر شب خدمت شما که فلانی میخواستن بگن خیلی زیباست، میگفتن مثل بسینه میمونه. این معناش این نیستش که حضرت رفته اون بسینه رو زیاد نگاه میکرده. یک ضرب المثل، میخواد بگه اینقدر زیبا بود که میشد در عرف تشبیه به اون دخترش کرد، ولی اینکه اون دختر اصلا ما هم ندیده باشیم، هیچ کم ندیده باشیم. اما اجمالا میدونیم که از زیباترین زنانشی بوده، هر شب خدمت شما که قریش بوده. و قالت یبن ابی طالب، پس اون خلاصه زن زیبا به من گفت ای پسر ابی طالب، حلک انت تزوج بی، آیا میخوای با من ازدواج کنی؟ فاغنی که انهازه المساد، پس من تو رو از این بیلی که دست گرفتی و این زحمتی که میکشی بی نیاز کنم. و عدلو که علا خزائن الارض، و من تو رو راهنمایی کنم به خزینه ها و گنجینه های زمین. و یکون لک الملک ما بقی، پس برای تو ملک و عزت باشن تا هستی. ولی عقب کم بعدک، برای فرزندان تو باشد بعد از اینکه تو رفتی و از دنیا رفتی، برای اونها هم بالاخره ملک و خزائن ارز و اینها برای اونها باشه. فقال لها، حضرت به اون دنیا به اون زن فرمودن من انت حتی اخدب و کمن اهلک، من بهش گفتم که تو کیستی که من تو رو از خانوادت میام خواستگاری کنم. بگو کی هستی؟ اسم و رسم تو بگو، من بیام از خانوادت تو رو خواستگاری کنم. فقالت انا دنیا. اون زن گفت من دنیا هستم، یعنی من مظهر دنیا، من دنیا، من یه زنی که خانواده داشته باشه، انسان باشه و اینها نیستم. فقالت انا دنیا، از عرشبت خدمت شما که من دنیا هست. ممکنه کسی اینجا باز بگه که حضرت، هر شبت خدمت شما میگن که در فدک بودم و اینها، خب یعنی از زهرا بوده، بعد حضرت در زمانی که از زهرا بوده، معروفه که تا زمانی که از زهرا بود حضرت اصلا با کسی ازدواج نکرد و بعد از حضرت زهرا اونم به وصیت از زهرا رفت ازدواج کرد. حالا نه اینکه حرام بوده، اما بالاخره اون شدت شأنی که حضرت زهرا داشت، وقتی این روایت داره میگه من رفته بودم در فدک داشتم بیل می‌زدم و بعد زمانی هم بود که مال حضرت زهرا بود، بعدم به این زنه گفتم بیا خواستگاریت کنم، این چه جوری میشه؟ این با اون حرفا جور در چی نمیاد. پاسخ اینه که همونطور که قبلا هم بیان شد، امیرالمومنین به علم غیبشون این زن رو میشناختن و میدونستن که این دنیا و زن عادی نیست تا خواستگاریش در زمان حضرت زهرا براشون حرام باشه. این یک خواستگاری سوری بوده، میخواستن یه جورایی با این رفتار که بعدن هم نقل بشه و گفته بشه سر منبرها و به دیگران رسیده بشه به ما درس بدن، نه اینکه واقعا میخواستن او رو عرشبت خواستگاری کنن. این هم که ازش پرسیدن تو کی هستی، از باب استفسار عارفه، یعنی یه موقع از شما طرف رو میشنسید میگه خب بگو ببینم تو کی هستی، خود میدونی کی هستش، این از باب استفسار عارفه. نبا اینکه هویت دنیا رو میشناختن، هویتش رو میپرسن تا خودش به زبان خودش بگه، و این برای بعدی یا ماها که نمیدونیم و مخاطب این روایتیم و بعدن میشنویم و علم به هویتش نداریم، برای ما واضح بشه، نه اینکه برای خود حضرت واضح نباشه. حضرت میدونست این کیه و خواستگاری هم میگفت، معلوم بود که خواستگاری که دنیا زن عادی نیست که بشه خواستگاریش، خودش ازدواج معمولی کرد، اون ازدواجی که بالاخره حضرت با حضرت زهرا و امثال او مثلا میخواست بکنه با این بشه ازدواج کنه. لذا این معلومه که مراد حضرت این نبوده که حالا مثلا در زمان حضرت زهرا بخواد با زن دیگری واقعا ازدواج کنه. قال، میگه وقتی که او گفتش که من دنیا هستم، حضرت فرمودن قلت لها، من به او گفتم فرج ای ود دوی زوجن غیری، برو و یک شوهری غیر از من پیدا بکن، فلسته منشنی، تو در حد من نیستی که من بخوام بیام شوهر تو بشم و با تو ازدواج کنم. فقبل تا علا مسحاتی، پس من رو آوردم به بیل خودم و انشأت و اقوال، شروع کردم کار کردن و این خلاصه انشأت و اقول و شروع کردم به گفتن این شعر که لقد خواب من قررت و دنیا دنیتن، یعنی لقد خواب، خواب عرشت خدمت شما یعنی خسره، پس خسارت برد کسی که دنیای پست، دنیه صفت برای دنیاست به معنی پست و فرومایه، این دنیای پست او رو فریبش داد. و ماهی انقرت قرونن به نائلی، می‌فرماید که اینجا قرون به معنی قرنه، قرنم جمع ببخشید قرنه، جمع قرنم به معنی ساله، در اینجا کنایه از نست‌های مختلف هستش، وقتی میگه قرون کرایه از نست‌های مختلفه. نائلم به معنای اون عطیه ایست که انسان به اون نیل پیدا کرده و به دست آورده، چیزی که به انسان دادن و به دست می‌فهم. و ما هی ان قررت قرونن به نائلی، یعنی اگر که عرض شود خدمت شما که این دنیا بشر رو نسل در نسل فریفته باشه و بهشون وعده داده باشه که خودشو در اختیار اونها بگذاره، بیاد به من ازدواج کنید، من همه چی بهتون میدم، و بشرم نسل به نسل فریب خورده باشن، ولی به هیچ کدوم از این وعده های خودش وفا نکرده و اینا هیچ کدوم دستیافتنی نیست و بشر نتونسته به این وعده های او دست پیدا کنه، به خیلی ها قول داده اما به هیچ هیچی نداده. اتتنا علی زی العزیز بسینتن، و او به سمت ما آمد در حالی که، یعنی این دنیا، بر شکل و قیافه بسینه عزیز بود. بسینه همون بسینه بنت عامر که بسیار زیبا بوده و ضرب المثل بوده در زنان قریش، و زینتها فی مثل تلک الشمائلی، در حالی که زیبایی او در مثل یه همچین شمائلی، سو شمائل بسینه بود. فقلت لها غری سوای فاندنی، پس به او گفتم برو غیر از منو گول بزن که همانا من عزوف عن الدنیا ولستو بجاهلی، من از دنیا منصرفم، روی گردانم، عزوف یعنی روی گردان، و من آدم جاهل و نادونی نیستم که بتونی منو بفریبی. و ما انا و دنیا، منو چه به دنیا، فان محمدن احل سریعا بین تلک الجنادلی، سریع صفت مشبه است و فعیل به معنی مفعول یعنی مقتول، کشته شده. جنادلم جمع جندل به معنی سنگ سخته. می‌فهمد که من چه کار به دنیا دارم؟ چرا من با دنیا کار ندارم؟ به خاطر که محمد که محمد بود صلوات الله علیه و آله و سلم احل سریعا، یعنی عرشبت خدمت شما که قرار گرفت در حالی که مرده بود و کشته شده بود بین تلک الجنادلی، بین این خلاصه سنگلاخ ها و سنگ های سخت، چون در زمین مدینه اینجوری بودی محصول به دو تا بیابان سنگلاخ از اون جمعی تو مدینه بلاخل ایشون و دنیا رفت. چیزی نبود که بخواد تا ابد بماند و بخواد زندگی بکند و لذت ببرد. بالاخره این دنیا زود گذره، ما حدمون آخرته، ما حدمون 67 سال دنیا نیست، ما باید برای آخرتمون برنامه ریزی بکنیم. وهب ها اتینا بالکنوز و درها. بعد میفرماید که وهب ها یعنی فرض کن دنیا، اتینا بالکنوز واقعا همین کنزهایی که ادعا میکنه رو به ما داد. کنوز جمع کنزه و درها و اون درهای کنوز رو هم به ما داد، جواهرات دونوس رو هم باد. و اموال قارون و ملک القبائلی، و اموال قارون که معروف بوده، ضرب المثل بوده که قارون بالاخره بزرگ جز بزرگترین ثروتمندان بوده، همه اونا رو به ما داد. و ملک القبائل و حکومت تمام قبائل رو به ما داد. الیس جمیعا للفناء مسیرون، آیا نیست همه ما مسیرمون به سمت فنا و نابودی؟ و یطلب من خزانه ها به توائلی، در حالی که همه ما طلب میکنیم از خزان دنیا، من خزان عرشبت خدمت شما این کنوز و خزینه داران این گنج ها، من توائل. توائل جمع تائل، معنی فائده است. خب ما که کارمون به نابودیه، چرا داریم طلب میکنیم از خلاصه خزینه دار این کنوز؟ عرشبت خدمتتون که فواید مختلف، آقا بیا به منم این مقدار بده. برای چی اینا رو میخوایم؟ فقری سوای اننی غیر راغبه، پس برو غیر من رو فریب بده که همانا من رقبتی ندارم به ما فی کمن ملکن و عزن و نائلی، با اون چه در توی دنیا هست از حکومت و عزت و نائل. نائل یعنی اون چیزایی که تو قرار به من بدی و اون عطایایی که قرار هر شبت خدمت شما انسان بگیره از تو. فقط قنعت و نفسی به ما قد رزقته فشعنو که یا دنیا و اهل القواعدی، پس بدون که من خودم رو قانع کردم به اون چیزی که روزی داده شدم. فشعنو که یا دنیا و اهل القوائلی، پس تو باش ای دنیا و اهل قوائل. قوائل جمع قائل است، معنی فساده. میگه تو هم برو با اهل فساد باش، من دنبال فساد نیستم. فانی اخاف الله یوم لقائه و اخشا عذابا دائما غیر زائلی. چرا من نمیام؟ چون من اهل فساد نیستم، چون من میترسم از خدا در روزی که میخوام خدا رو ملاقات بکنم روز قیامت. و اخشا یعنی میترسم از عذابی که دائم است، به هیچ وقت زائل نمیشه و از بین نمیره. برو. فخرج من الدنیا و لیس فی عنقه تبعت لحد، پس حضرت از دنیا خارج شد، امیرالمومنین، در حالی که در گردن ایشون هیچ تبعه جمع تابعه، به معنای کسی که به خاطر بدهی یا ظلم و امثال اون به دنبال انسان میفته تا حق خودش رو از انسان بگیره. طلبکار، کسی که بالاخره یه طلبی از ما داره، حالا یا به خاطر بدهی یا ظلمی که بهش کردیم، مثلا زدیم یه دیهی بهش بدهکار شدیم یا هر چی، به خاطر اون دنبال ما افتاده. تابع یعنی کسی که دنبال ما هست و میخواد حقش رو از ما بگیره. تبع میگه حضرت وقتی از دنیا رفت، در ذمه او و در گردن او هیچ تبعی برای هیچ کسی نبود، یعنی نبیفتن دنبالش و بخوان حقی ازش بگیرن. حتی لقل الله تعالی محمودن غیر ملومن ولا مزوم، تا زمانی که خداوند متعال رو ملاقات کرد در حالی که محمود بود، یعنی پسندیده شده بود و غیر ملومن ولا مزوم، ملامت و مذمت نمی شد. ثم مقتدت به الائمت من بعدهی به مقد بلغکم، سپس به ایشان ائمه بعد از ایشان اقتدا کردن، به اون اخباری که به شما رسیده خبرش که چجور اینها از دنیا گریزان بودن. لم یتلطخو بشه این من دوائقها، تلطخ به معنای آلوده شدنه، دوائق هم جمع بائق است به معنای معصیت و شر، یعنی اینا به هیچ چیزی از اون معصیت ها و شر دنیا آلوده نشدن. و قد وجهت الیک به مکارم الدنیا والآخره عن الصادق المصدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد حضرت خطاب شنو برگردن دوباره به عبدالله نجاشی فرمودن پس به تحقیق من به تو متوجه کردم مکارم دنیا و آخرت رو از اون صادق مصدق، اون راستگوی تصدیق شده حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم. فان انت عملت بما نصحت لك فی کتابی هذا، پس اگر توی عبدالله نجاشی در اون ولایتی که داری عمل کردی به اونجا که من به تو نصیحت کردم در این نامه ام، ثم کانت علیک من الذنوب والخطایا کمثل اوزان الجبال و امواج البحار، اون وقت بر ذمه تو بود از گناهان و خطاها مثل وزن کوه ها و موج های دریا، رجوت الله ان یتجافی عنک جل و عز به قدرته، امید دارم که خداوند از تو بخشش کند، خداوند جل و عز به قدرت خودش، خداوند جلیل و عزیز به قدرتش از تو ببخشد. اگر اینا رعایت کرده اون گناه های دیگر رو هر چقدر هم بزرگ بشه خداوند انشالله میبخشه، به شرط اینکه اینهایی که عرض کردیم رو رعایت بکنی. خب این راجع به عرض شود خدمت شما که روایتی که بله راجع به اون چیزی که برای والی و حاکم، خلاصه حاکم اسلامی جایزه نسبت به خودش نسبت به رعیتش کار بکنه رعایت بکنه. الحمدلله رب العالمین.